مجله بامدادی.
روز شما بخیر و شادی باد شنوندگان گرامی. ساعت در دوشنبه 8 روز است و در موج‌های رادیوی آزادی نشر جنبسته مجله بامدادی یکشنبه 31 ایول میرزا سلیم پورم که شما را در این نشر برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم و در آغاز توجه کنید به سرخط اخباری مهمی این ساعت. تلویزیون الجماهیریه در باره هلاکت سه ژورنالیستش در نتیجه حمله ناتو خبر داد. سنت آمریکا طرح قانون افزایش لیمیت را رد کرد. بر اثر یک حمله در پاکستان 11 پیرو مذهبی شیعه کشته شدند. امسال 6000 شهروند تاجیکستان اسم خانوادگی خود را تغییر دادند و مژده نوروز تاجیک اسرار واحدوف به دور نهایی مسابقات قهرمانی جهان بین نوروزان راه یافت. تفصیل خبرها. خالد باسیلیه مدیر بخش انگلیسی تلویزیون لیبیا گفت بر اثر حمله شب شنبه ناتو سه ژورنالیست کشته و 15 تن زخمی شدند. ناتو قبلا گفت که هواپیماهایش سه موجرسان تلویزیون لیبیا را در تروبلوس تخریب کردند. سخنگوی ناتو رولان لاوای درباره اهداف این حمله گفت:
NATO conducted the precision airstrike.
این حمله ناتو سه موجرسان محوره تلویزیون دولتی لیبیا را در تروبلوس از کار برآورد. این ضربه در چارچوب قرار شورای امنیت بوده، قصدش از دست قذافی زدن امکان استفاده از تلویزیون محوره با هدف ترساندن مردم و تحریک خشونت علیه آنها بود.
And incite acts of violence against them.
با این حال چریکی ها میگویند فرمانده آنها عبدالفتاح یونس را شبه نظامیان اسلامی کشتند. عبدالفتاح یونس وزیر سابق امور داخلی معمر قذافی در ماه فوریه به مخالفین رژیم پیوست. عضو شورای ملی گذار علی طرحانی اما از شرح دلایل این سوی قصد خودداری کرد. سخنگوی دولت لیبیا موسی ابراهیم گفت فرمانده چریکی ها را القاعده کشته است. سنت آمریکا که تحت نظارت دموکرات‌هاست، طرحی از سوی مجلس نمایندگان اکثرا جمهوری خود تصویب شده در مسئله حل بحران لیمیت قرض‌ها را رد کرد. طرح مجلس نمایندگان تا 90 میلیارد دلار و آن هم برای کوتاه‌مدت بالا بردن لیمیت قرض‌ها را در نظر داشت. دموکرات‌های سنت اما می‌خواهند که لیمیت برای درازمدت و 2.5 تریلیون دلار بالا برده شود، مصرفات بودجه 2.2 تریلیون کم کرده شود. امریکا در غیر صورت تا دیوم اگوست بالا بردن لیمیت قرضهایش میتواند دچار ورشکستگی شود. حمله مسلحانه به یک میکروافتوبوس حامل شیعه ها در جنوب غرب پاکستان منجر به هلاکت 11 نفر شد. حامد چکل یک مقام ارشد پلیس گفت این ماشین در شهر کویته در راه به سوی شهر هزاره هدف حمله قرار گرفت. مسئولیت حمله علیه اقلیت شیعه ها را که یک مورد دیگر تنش های مذهبی در پاکستان است تا حال کسی بر عهده نگرفته است. اندرس بیرینگ بریویک نفر متهم به قتل 77 نفر در حمله های نروژ به پلیس گفته است که روی هدف های دیگر برای حمله نیز می اندیشد. اما مفتش از تایید خبری مطبوعات که آیا این اهداف قصر پادشاهی و خرابگاه حزب حاکم کارگری در اسلو را نیز در بر میگرفت یا نه خودداری کرد. پلیس بریویک را روز جمعه 10 ساعت بازپرسی کرده است. بریویک مسئولیت قتل 69 نفر در اردوگاه جنایی جوانان حزب حاکم در جزیره اوتائیه و هم ترکش همان روز در اسلو را که 8 کشته به جا گذاشت به دوش گرفته است. بر اساس نتایج نظرسنجی که وتسیون دایر کرد، تنها 20% مردم روسیه تا حال هوس زندگی در اتحادیه شوروی سابق را داشته، 15% برعکس طرفداری به اتحادیه اروپا پیوستن روسیه بودند. همین طور 35% پرسیدشتگان به اتحادیه روسیه با بلاروس و 33% به اتحاد با اوکراین ترجیح دادند. به اتحادیه روسیه با تاجیکستان یا قرغیزستان همگی 12% مردم روسیه اخلاص داشتند. از این کمتر فقط گرجستان است که محبوبیت فقط 11% را در روسیه به دست آورده است. روز یکشنبه در اوکراین به یاد قربانیان دو فلاکت روز جمعه در کانهای انگشت شرق این کشور که دست کم 25 کشته به جا گذاشت روزی ماتم اعلان شده است. 18 انگشتکن در یک کانی انگشت ولایت لوگانسک و 7 تن دیگر در دونست جان باخته، 12 تن بینشان باقی میمانند. کانهای انگشت اوکراین از خطرناکترین کانهای جهان محسوب میشوند. تا نیمه اولی سال جاری بیش از 6000 نفر از اتباع تاجیکستان اسم خانوادگی خود را عوض کردند. بخشی از آنها به فامیل های قبلی که با آو یب تمام میشوند برگشتند. علت این مشکلات است که صاحبان اسم های تاجیکی هنگام مسافرت در روسیه روبرو میشوند. گزارش به نام های ملی خانوادگی در تاجیکستان سه سال پیش وقت وسعت گرفت که رئیس این جمهوری اسم خود را از امام علی رحمانوف به امام علی رحمان تبدیل داد. مشتزن جوان تاجیک اسرار واحدوف به دور نهایی مسابقات قهرمانی جهان بین نوروزان راه یافت. این مسابقات در استان قزاقستان ادامه دارد. مشتزن تاجیک در بازی نهایی برای دریافت عنوان قهرمان جهان در وزن 48 کیلو با ولادیسلاو کراسنوشین از روسیه سبقت خواهد کرد. از 26 نفری به دور نهایی راه یافته 5 نفر از روسیه، 3 تن از ازبکستان، 2 نفری از قزاقستان و ترکیه بوده. 14 کشور دیگر با شمول تاجیکستان را یک نفری نمایندگی خواهند کرد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برای شما موفق سر بزنید به آزادی نقطه آر صفحه ما در اینترنت. اما حالا سرخطی مطالب این نشری برنامه. کدام بهتر انتخاب مشکل تاجیکستان بین عضویت در سازمان جهانی تجارت و اتحاد گمرکی، ریشه های فساد در ادارات دولتی تاجیکستان، نتایج تحقیقات اخیر مرکز مطالعات استراتژی، ترکیه به فرمانده ماند، استعفای 4 جنرال بلندپایه ارتش این کشور، به آبی در ختلان تنها 20% جمعیت این ولایت با آب پاک دسترسی کامل داشته است و کفشای استقلال پای 5000 نفر نادر در نواحی کلاب را چن کردند تا در عید استقلال طفلی تحفه‌شان کنند. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. چنین به نظر میرسد که مقامات تاجیکستان بالاخره انتخاب خود را بین عضویت در سازمان جهانی تجارت و اتحاد گمرکی کردند و دوشنبه اکنون به اولی ترجیح میدهد تا به همایش با سازمانی که روسیه با قزاقستان و بلاروس تاسیس دادند. مقامات میگویند دلیل این باری گران تعرفه های اتحاد گمرکی است که میتواند منجر به مفلسی بخش اعظم صاحبکاران تاجیک شود. اما کارشناسان میگویند تاجیکستان با اقتصاد ضعیفی که دارد چندان شانسی پیوستن به اتحاد گمرکی را نداشت. چند و چونی های این موضوع در گزارش رحمت کریم دولت، خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
با آهستگی معلوم می شود که تاجیکستان وارد شدن به سازمان جهانی تجارت را با عضویت در اتحادیه گمرکی با روسیه و قزاقستان ترجیح می دهد. اظهارات برخی مقامات تاجیک در این زمینه حاکی از نتیجه گیری تاجیکستان در این سمت می باشد. اخیرا همراخان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان هم گفته است که هیچ گونه گفت و شنید در مورد وارد شدن تاجیکستان با اتحادیه گمرکی فعلا پیش بردن نمی شود. آقای ظریفی گفته است در صورت عضویت تاجیکستان در این اتحادیه صاحب کاران زیاد در تاجیکستان تاجیکستان مفلس خواهند شد.
ما پکر ایزوچاریم внимательно плюсы и минусы вступления в таможенный союз.
او میگوید ما حالا سود و زیان وارد شدن به این اتحادیه را میآموزیم. ما تنها بعد از وارد شدن قرقیزستان میتوانیم برای وارد شدن به آن صحبت کنیم. گذشته از این فعلا تاجران خرد و میانه ما از ترکیه، ایران، چین و دیگر کشورها اساسا مال وارد میکنند و در صورت پیوستن ما به اتحادیه گمرکی تعرفه های وارداتی 3 یا 4 مرتبه افزایش مییابند و این صاحب کاران مفلس خواهند شد. مقامات تاجیکستان میگویند مشکل وارد شدن به اتحادیه گمرکی در حال افزون است که مذاکرات تاجیکستان با سازمان جهانی تجارت برای عضویت در این سازمان با موفقیت پیش رفته و دور آخرین این مذاکرات در ماه ایولی امسال انجام شده است و اکثر طرفها موافقت خود را برای عضویت تاجیکستان در سازمان جهانی تجارت ابراز کردند. این در حالی است که قبلا رئیس جمهوری تاجیکستان گفته بود تاجیکستان آماده است مسئله عضویت در اتحادیه گمرکی را بررسی کند و با آن وارد شود. اما کارشناسان میگویند با چند دلیل تاجیکستان به این نتیجه رسیده است که سازمان جهانی تجارت را به اتحادیه گمرکی با روسیه ترجیح دهد و سبب اولی آن عقب ماندگی اقتصاد این کشور از میزان رشد اقتصادی اعضای دیگری اتحادیه گمرکی نظیر روسیه و قزاقستان است و آن دو فعلا هواداری پذیرفتن اقتصاد ناکام تاجیکستان به حوزه فعالیت خود نیستند. عبدالغنی محمد عظیموف تحلیلگر تاجیک در این زمینه میگوید
ما انقدر آنها آماده هستند که دولت های نه انقدر ترقی یافته چون قرقیزستان و تاجیکستان جا پذیرفته شوند. این موقع نه فقط کرمل، این پوزیشن هم مینسک هم و استانه است، برای همین اونجا نه انقدر ما را خوش آمدید میگویند.
با گفته تحلیلگران این گونه موضع گیری تاجیکستان تا جای دلیل سیاسی نیز دارد، زیرا رابطه تاجیکستان با روسیه عضو اصلی اتحادیه گمرکی به صورت بی‌سابقه سرد است و مذاکرات بیشتر از یک ساله دوشنبه با مسکو در مورد لغو باج صادراتی مواد سوخت به تاجیکستان نتیجه نداده است. حالا هر لیتر بنزین در تاجیکستان 6.5 سومانی قیمت دارد، در حالی که روسیه و کشورهای عضو اتحادیه گمرکی و قرقیزستان بنزین را با قیمت امتیازی می‌فروشد. به هر صورت کارشناسان میگویند تاجیکستان اگر عضو اتحادیه گمرکی شود، از یک سو بالا رفتن برخی تعرفه‌ها ناگزیر است، اما از سوی دیگر در برخی موارد از جمله در خریداری مواد سوخت امتیاز کسب خواهد کرد. ولی حالا معلوم نیست که به این زودی مسئله عضویت تاجیکستان در سازمان جهانی تجارت نیز حل شود. ادامه مذاکرات تاجیکستان با سازمان جهانی تجارت به دوش وزارت خارجه کشور واگذار شده است. این مذاکرات را تاکنون وزارت اقتصاد تاجیکستان پیش می برد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با عضویت در سازمان جهانی تجارت ترجیح بیشتر دادن مقامات دوشنبه تا به همراهی با اتحاد گمرکی. خبر دیگر از دوشنبه می گوید در 4 سال اخیر میزان فساد در تاجیکستان از 60% تا 80% رسیده است. چنین است خلاصه تحقیقاتی که مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان با درخواست و کمک مالی برنامه رشد سازمان ملل انجام داد. 50% پرسیده شده ها گفتند که مقامات دولتی در تاجیکستان پاره می گیرند. این تحقیقات می گوید رشوه خوری به خصوص در ساحات تندرستی و معارف و بازرسی نقلیات یوگایی بیشتر به مشاهده می رسد. ادامه موضوع در نمونه روزگار یک خانواده در گزارش ذوالفقار اسماعیلان خبرنگار آزادی در دوشنبه.
نظیر اپا با همراه پسرش در بیمارستان بیماری های سرایت کننده بستری بود که تمام مصرفات این بیمارستان از سوی سازمان های بین المللی پرداخت می شود. ولی نظیر بابایوا می گوید وقتی مرخصی از بیمارستان حق خدمت فراشان همشیره طبی و پزشک پسرش را پرداخت کرده تمام داروی نیاز خود را با پول خودش خریده است، در حالی که دارو در این بیمارستان بپول است. به قول وی پزشکان داروی زیادی را توصیه می دهند و تاکید می کنند که دارو را از فلان داروخانه بخر، در نهایت داروی قیمت رو استفاده نکرده به همون داروخانه برمیگردونند و پولش رو میگیرند.
داروهای تاجیکستان با پارخوری عوش گرفته که حوزه بی پول کارتان بود نمیشه، منصب دارو بسیارتر میگیرم. بلین سبا من خورفته که بودم ویسال دکچم که یک بیچوره آمد اخشلو داشت نبوده سه یک زنه خودش بچشم که وزدین برداشت آمد از این تیره شده گی انامینا نمیگیرم گو پولت نبوشد راو خیخونت به نگاه کنگو.
بیش از 21% پرسیده شده ها گفتند که خودی کارمندان آژانس مبارزه با کرپسیون تاجیکستان پاره میگیرند. حدود 3000 نفری در این پرسش شرکت کرده گفتند که میزان فساد یا کرپسیون در تاجیکستان حدود 80% را تشکیل میدهد. تحقیقات در رابطه با میزان فساد در تاجیکستان از سوی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری با تقاضا و کمک مالی برنامه رشد سازمان ملل متحد انجام شده است. عبدالواحد شمالوف هماهنگ ساز این برنامه در جریان معرفی این تحقیقات گفت
у нас есть рынок коррупционных деяний и каждая услуга имеет свою конкретную цену.
ما بازاری تشکیل یافته فساد داریم و هر یک عمل در این بازار فساد نرخ معینی خود را دارد. حدود 50% پرسیده شده ها به این باورند که این مقامات دولتی جمهوری پاره میگیرند.
так и рынка коррупции в целом.
شرکت کنندگان این نشست به خصوص سازمان های بین المللی و خبرنگاران از جناب شمالوف هماهنگساز این برنامه پرسیدند که میزان فساد در میان مقامات بلندپایه دولت در چه قرار است و در پاسخ گفت که همچنین سوال در پرسشنامه مطرح نبود. این در حالی است که این سوال در این اواخر در دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان با پارلمان اتحادیه اروپا مطرح بود. به این دلیل برخی از شرکت کنندگان این نشست نتیجه این تحقیقات را ناکافی خواندند. با گفته برخی از کارشناسان خود برنامه رشد سازمان ملل متحد با کوتاهی راه داده تحقیق این مسئله بسا مهم را به یک اداره دولتی حواله کرده است. با گفته آنها اگر این تحقیقات را یک نهاد مستقل یا خارجی انجام میداد نتیجه دیگر به دست می آمد. سهراب شریف آف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری گفت که دولت بدون کمک جامعه نمیتواند با فساد مبارزه کند و در تقویت فساد و بیشتر مردم را مسئول خواند که پاره میدهند، در حالی که 33% پرسیده شده ها گفتند که مقامات دولتی خودشان مردم را به پاره دادن مجبور میسازند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادند اما ناتفاقند.
نوسیبیرس،
تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
مهاجران عزیز، حتما توسط این صحیفه با رادیوی آزادی از خود درک دهید. اما در ادامه برنامه از ترکیه که ظاهرا با موج نوی تنش ها روبرو می شود. همگی یک روز بعد از استعفای تمام اعضای ستاد کل ارتش ترکیه با شمولی فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور جنرال صباح‌الدین عشق کوشنر و فرماندهان نیروهای خشکیگرد و بحری و هوایی اعلان شد که نژدت اوزل فرمانده جدید ارتش ترکیه انتصاب خواهد شد. جنرال اوزل تا کنون فرمانده پلیس نظامی بود. اگمن بوگیس وزیر ترکیه در امور همایش با اتحادیه اروپا و با رهبر هیئت انکارا در مذاکرات با این پیمان در شرح دلیل چنین بزودی تعیین کردن فرمانده جدید ارتش گفته است نیروهای ترکیه نباید به فرمانده بماند. در تاریخ ترکیه برای نخستین بار است که فرماندهان اول ارتش با چنین صورتی دست جمعی ترک مقام میکنند. استعفای غیر منتظره و چنین گروهی ژنرال های ارشد ترک در پس منظر تنش‌هایی است که بین نظامیان و دولت روبه اسلامی رجب طیب اردوغان در پی بازداشت ده ها ژنرال با اتهام قصد تبادلات برخواسته است. عشق کوشنر 66 ساله در پیام خیربادیش گفته است که به دلیل ناتوانی در امر دفاع از نظامیانی که به زندان کشانیده شده اند به استعفا می‌رود. فعلا در ترکیه 250 نفر با شمول 173 افسر فعال و 77 افسر مستعفی با اتهام قصد تبادلات علیه حکومت اردوغان در بازداشت قرار دارند. ژنرال کوشنر این بازداشت ها را مناقض با معیارهای حقوق بین المللی و عدالت نامید. با نوشته اسوسییتد پرس بسیاری ها در ترکیه خود وجود تبادلات را چنین زیر سوال میبرند و میگویند این همه بازداشت ها بخشی از معرکه در روزمدت اردوغان برای استقرار حکم ملکی در ترکیه است که در طول 10 ساله ها این کشور تحت سلطه و نفوذ نظامیان قرار داشت. اما جانب دولت این ادعا را رد کرده میگوید نظام عدلیه در ترکیه مستقلانه و جدا از دولت عمل میکند. این استعفای دست جمعانه به نظر ناظران امور میتواند در کوتاه مدت بی ثباتی سیاسی یا نظامی را در پی بیاورد و رفع چنین تحول وضع باز هم بستگی دارد به مهارت سروزیر رجب اردوغان و دولت او که فرماندهان جدیدی تعیین کرده اش تا کجا دایره های نظامی ترکیه را میتواند قناعت بدهد. دولت اردوغان طوری گفتیم با سمت فرمانده جدید نیروهای مسلح ژنرال نژدت اوزل را پیشبری کرده است که تا حال فرمانده پلیس یا ژاندارمری نظامی ترکیه بود. انتصاب فرماندهان به سه سمت باقی مانده غالبا هفته آینده در پی برگزاری نشست شورای عالی نظامی ترکیه که به روز دوشنبه تعیین شده است صورت خواهد گرفت. اما با باور ناظران بعید است که قضیه اخیر با عملیات ارتش ترکیه علیه چریکی های کرد یا به وضع نیروهای ترکیه در حیات نیروهای ناتو در افغانستان تاثیر بجا گذارد. ترکیه تنها کشور مسلمانی عضو ناتو است و در افغانستان 1800 سرباز دارد. اما سخنگوی این ائتلاف نظامی در بروسل از شرح قضیه استعفای فرماندهان اول ترک خودداری کرد و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مارک تونر هم این استعفاهای دست جمعی را کاری داخلی ترکیه نامید.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
و در ادامه برنامه می رویم با بحری خزر. پنج کشور حاشیه این بحر، روسیه و ایران، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان، قدرت نظامی خود در این بحر و اطراف آن را تقویت می دهند. این کشورها بیش از 20 سال است که برای تعیین مقام حقوقی قلمرو بحری خزر تلاش دارند تا از ذخیره های فراوان منابع طبیعی آن بهره بردارند، اما تاکنون به نتیجه دلخواه نرسیدند. با این موضوع یعنی یراغنخشوی با شتاب در بحر خزر همکاری ما طاهری سفر پرداخته است.
اولی همین ماه نمایندگان روسیه، ایران، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان در مسکو جمع آمده دایر به تقسیم ذخیره های طبیعی دریای خزر گفتگو کردند. در نشست همه کشورها به میل خود به همکاری ها و تقویت ثبات در حاشیه بحر خزر تاکید ورزیدند، اما گفته ها دیگر است، واقعیت دیگر. مهمه ولادیمیر ویسوتسکی فرمانده کل نیروهای دریایی روسیه گفت تا سال 2020 با سپاه دریای خزر که حالا 148 کشتی جنگی دارد 16 ناو جنگی نو اضافه خواهد شد که دو تا اونها ناوی موشک‌انداز است. این قصدی روسیه نمونه دیگری از مسلح شوی کشورهای حاشیه دریای خزر می باشد. برای تقسیم قلمرو این بحر که بنا به حساب ها 3 تریلیون تن نفت و گاز دارد، کشورهای ساحلی آن بعد از سقوط شوروی تا کنون به موافقه نرسیدند. 29مین نشست گروه کاری دریای خزر که در مسکو برگزار شد نشان داد که با وجود 20 سال گفتگوها کشورهای منطقه به حل مسئله چندان نزدیک نشدند. از این است که بعضی از کشورهای منطقه راهی حل مسئله به نفع خود را در تقویت قدرت نظامیشان می دانند. ایران که بعد روسیه نیرومندترین قدرت حاشیه بحر خزر است، در اینجا 90 ناوی جنگی دارد و می خواهد 70 ناوی دیگر به این سپاه اضافه کند. ایران می گوید قلمرو بحر خزر باید برابر بین 5 کشور تقسیم کرده شود، اما کشورهای دیگری حاشیه بحر نظرهای دیگر دارند. قزاقستان سرشار از نفت و گاز نیست، عین زمان تلاش دارد نیروهای بحری خود را تقویت کند و در شهر بندری اکتاو یک پایگاه پایگاه هوایی نو ساخته است. آذربایجان کشور دیگری ساحلی نیز سپاه بحریش را در خزر تقویت می‌دهد. آذربایجان از شوروی سابق 8 ناو جنگی میراث گرفته بود ولی با کمک ترکیه و آمریکا حالا سپاه بحریش را مسلح و مجهزتر کرده است. ترکمنستان که حضور نظامی چندانی در بحر خزر ندارد، مثل آذربایجان با استفاده از مناسبات خوب با ترکیه نیروهای بحریش را تقویت می‌کند. ترکیه برای ترکمنستان دو قایق ذات حرکت نظارتی می‌سازد و رئیس جمهور قربانگولی بردی محمد اعلام کرد که به‌زودی آکادمی نیروهای بحری در ترکمنستان تأسیس داده می‌شود. رقابت برای بحر خزر از آن خاطر زیاد است که از 2-6% ذخیره‌های نفت و از 6-10% ذخیره‌های گاز در جهان در زیر بستر دریای خزر نهفته است. در این میان رقابت روسیه و ایران سخت است، اگرچه دو کشور از مناسبات خاصی استراتژی صحبت می‌کنند. ولادیمیر یوسف مدیر مرکز پژوهش‌های اجتماعی و سیاسی در مسکو می‌گوید:
روسیه نگران است که جمهوری اسلامی ایران کوشش دارد حضور نظامیش را در بحر خزر تقویت بخشد و ظاهراً یکی از عوامل اساسی سعی روسیه برای مسلح شوی همین است. روسیه برخلاف میل خود به این سبقت تسلیحاتی کشیده شده است که میتواند در یگان دوره به جنگ رساند.
اما استیون بلانک، پروفسور مسائل امنیت ملی در کالج نظامی ارتش آمریکا میگوید روسیه خودش میخواهد با تقویت قدرت نظامی در حوزه بحر خزر خواسته هایش را به کشورهای دیگر تحمیل کند.
روسیه میخواهد نیروی بحری قوی ترین در خزر را داشته باشد و در صورت ضرورت خواسته خود را به هر کس بار کند و یا خود را سپر برای کشورهای پسا شوروی نشان دهد.
ولی این زمان علامت های تشویق کننده هم به نظر می رسد. دمیتری مدویدف رئیس جمهوری روسیه روز 21 ایول سازشنامه امنیتی بین کشورهای حاشیه بحر خزر را برای تصویب به پارلمان فرستاد. سازشنامه همکاری های امنیتی روسیه و دیگر کشورهای حاشیه بحر را موظف می کند تا در مسائل امنیتی در این دریا و تهدیدهای بین المللی همکاری کنند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
آزادی در چه شماست با دنیای رنگین و تاجیکی اینترنت. اما در اینجا مجله برگردیم به تاجیکستان. مقامات ولایت ختلان میگویند در حال حاضر در این منطقه جنوبی کشور تنها 20% به آبی پاک آشامیدنی دسترسی کامل دارند. با وجود ده ها رودخانه خرد و بزرگ در حدود این ولایت، بخش اعظم اهالی ختلان در منزل های خود آبی پاک را نمیبینند و اساسا از جوی کول آب می نوشند که از لحاظ بهداشتی به خطر نیست. چون این وضع مایه نگرانی محافل بهداشتی و زیست محیطی شده است که به اتخاذ تدابیر بیشتر به خاطر تامین مردم با آب دعوت میکنند. با جزئیات دیگری موضوع خبرنگاری آزادی در قرقانتپه ناصر جانی مامورزاده.
پزشکان منطقه هشدار دادند که در صورت بهتر نشدن دسترسی مردم به آب نوشیدنی، احتمال بروز بیماری های سرایتی تا چند کرد افزون می شود. شیرعلی بوزمکف، سردار اداره حفظ تندرستی ولایت ختلان، میگوید حکومت ختلان از رئیسان شهر و ناحیه ها تقاضا کرده است از نتایج تدابیر اندیشیده خود در رابطه با بهسازی وضع سانیتاری و گیگینی و تامین اهالی با آب نوشیدنی منتظم معلومات بدهند.
پرابلمی که امروز در قلمرو ولایت است، در بسیار شهرهای نرسیدنی آب آشامیدنی، در بسیار شهرهای ما پرابلم را مونده ایستادیم در نظر رئیسان شهرهای که همین آب آشامیدنی هم خوش صفت باشد، چون که بسیار بیماری وابستگی دارد با همین آب آشامیدنی.
به ادعای جناب بوزمکف، دامنه، تب لرزه، دیاره و دیگر بیماری های خطر آوری سرایتی اساسا بنابر استعمال آب ناپاک سر میزنند و برای جلوگیری از بروز این بیماری ها حکومت های محلی را میباید دسترسی مردم را به آب صافی کار کرد شده بهتر کند. این هم در حال است که در بعض نواحی منطقه نظیر قمسنگی رو جامی همگی از 3-5% ساکنان با آب صاف تامین بودند. هزارها ساکن روستاها و حتی مرکز ناحیه جامی نه تنها در خانه هایشان بلکه در خیابان ها هم آب روانی نوشیدنی ندارند و از نارسایی آب اذیت میکشند. گلینا کورکا، یک ساکن روستابوری ناحیه، میگوید ساکنان محلی به جز از استعمال آب چاه و جویبارها انتخاب دیگری ندارند.
گلینا کورکا میگوید اهالی قریب همیشه 1-1.5 کیلومتر راه را برای گرفتن آب طی میکنند. آب چاه ها اصلا خلور کنانیده نمی شود. اگر آب را به کاسه گرفته 2-3 روز نگه دارد زیر کاسه می سازد. مثل اون که علف میروید، حتی آبی چوها کار کرد نمی شود و مردم آبی برای سلامتی ضرر آور را استفاده می کند. و اما نارسایی آبی نوشیدنی مشکل خاصی تنها ساکنانی ناحیه عبدالرحمنی جامی نیست. صلوات کبیرف ساکنی ناحیه وخش ولایت خطلان هم میگوید او و اکثر همدهه هایش فرارسی موسم سرما را با بی‌قراری انتظار می شوند، زیرا در زمستان در ده او اساسا آبی باران استعمال می کنند و تشویش آبکشانی از هزارها متر دوری را کمتر می شود.
دور حکومت شوروی خیلی کمترین حوضات آب می آمد آخی او دیگه او ایست دیگه اگون حوضات نیست خالی نمی آید یک کیلومتر زیاد تای آخی اما ما شخصا خدم اما احوال ما می آوکشی دیگه اگون کار دیگه ندار می گوه که خدا امانت جب گی جانو خلاص و همی آوکشی تر خیلی او می خریم زور من آمد دیگه چک نمی خوی کسالی پر را همی قسل و غازر برای بینی حساب ندار.
امروز ها در موضع های بهاب خطلان یک ماشین آب را در عوضی تا 120 سامانی خریداری می کنند که برای بخش اعظم ساکنان محلی این مبلغ هنگفت حساب می شود. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی.
مشکل بهابی در خطلان سرشار آب و رود و اما در نواحی منطقه کلوب ولایت خطلان مقامات به یک معرکه بزرگ ارائه کمک های خیریه به مردم نادار آمادگی می گیرند. این معرکه قرار است ماه سپتامبر در روزهای تجلیل اسالگرد 20 استقلال تاجیکستان دایر شود، ولی مقامات اصولا با چین کردن اندازه پا و بدن افراد نادار و نیازمند شروع کرده اند. گفته می شود در چارچوب این معرکه تقدیم تا 5000 کشف و انواع دیگر لباس به مردم در نظر داشته شده است. تفصیلات بیشتر این خبر جالب در گزارش مومن احمدی خبرنگاری آزادی در کلوب.
کارمندان آژانسی حفظ اجتماعی و شغل اهالی منطقه کلوب تا یک هفته اخیر اندازه پای و تنی بیش از 5000 ساکن منطقه را معین و ثبت کردند. با این 5000 ساکن منطقه اصلا اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی، صدمه چرنوبیل، جنگ افغانستان و افراد نهایت کمبیزوات شامل می شوند. قربان علی دوستمرادوف کارمند مسئول این آژانسی می گوید با آنها سپاری شده بود که تا این کار را دقیق انجام بدهند، زیرا با هنگامی تقسیم کورتا و پویافزول با این طبقه نیازمند و فرزندان آنها اشتباه صادر نشود. با گفته او تصمیم است در راستای تجلیل از 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان با افراد نیازمند کورتا و پویافزول افضل هدیه کرده شود.
این کار را انجام دادیم، این را علاقه پیشنهاد کردیم به وزارت، خواهد برای آدم های اویله هایی که زیاده سروبان دارن به شروعچان جنگ وطنی از طرف حکومت جمهوری ترکستان باوری کامل دارن که یک یاری میشه شد لباس و پویافزول میتنشون.
در تاجیکستان رسم شده است که در راستای هر جشن و مراسم از جانب حکومت‌های محلی نمایش کرونا به افراد نیازمند کمک رسانیده می‌شود. رستمی سعدالله یک کارشناس محلی می‌گوید چون این کارهای به اصطلاح خیریوی در ماه رمضان افزایش می‌یابد. با گفته او کوچکترین چنین اقدام از تلویزیون مرکزی و محلی نمایش داده می شود که این محتوای ثوابیت و خیر کردن را زیر سوال می برد. گذشته از این چنین خیر و کمک رسانی ها به زندگی معیوبان و اشتراکچیان جنگ چی تأثیر می گذارد؟ شماره اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی در تاجیکستان کم باقی مانده است، اما چند تن از اشتراکچیان صدمه چرنوبیل در کلوب که نخواستند نامشون ذکر شود اظهار داشتند که چنین کمک ها اصلا با آنها خیلی کم دسترس می شود و هیچ تأثیر در زندگیشون نمی گذارد. ها می گویند حتی برخی امتیازهایشون رو نمی توانند استفاده برند. با اندیشه آنها از همه خوبتر باید حکومت آنها رو به طور امتیازناک با جای کاری موافق تأمین کند که خود توانند زندگیشون رو بهبود بخشند. مسئولین آژانسی حفظ اجتماعی و شغل اهالی میگویند شماری چنین احتیاجمندان در منطقه از 100 هزار بیشتر است که با نوبت به آنها حکومت کشور و کارخانه و اداره‌ها در رفع جشن استقلال کمک خواهند کرد. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
شنوندگان عزیز، با این مطلب رسیدیم به پایان نشر جنبستی مجله بامدادی یکشنبه 31 ایول. برنامه های بامدادی رادیو آزادی را بعد از یک ترانه مجله های چشمانداز و سیمای هفته ادامه می دهند. اما من مرزای سلیم پور که تا این لحظه مجله بامدادی همراهی شما بودم، در اینجا با جمع شنوندگان گفتارهای تاجیکی رادیو آزادی خداحافظی می کنم تا صحبت های دیگر در امواج رادیو آزادی. روز خوش و خدا نگهبان.
رادیوی